بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين في صفة المصرين: إن صمت لم يقوم صمت وإن زهك لم يعلو صوت. ضمن تبریک مولود با سعادت جناب امیر المؤمنین علی علیه السلام خدمت همه عزیزان به دنبال خطبه شریف حمام از صفات متقین، اگر در سکوت به سر برد، سکوت مداوم او را خسته و غمگین نمی کند و اگر بخندد، خنده او به قهقهه نمی رسد. خیلی افراد هستن که از سکوت واقعا رنج می برن و تا واقعا اگر کسی نباشه پهلوشون که حرف بزنن، بسیار افسرده می شن. حتی در مجلسی که تشریف دارن اجازه نمیدن دیگران صحبت کنن، اصرار دارن که مستمع فقط خودشون باشه. اینجوری جناب امیرالمومنین از علامت متقیر می فرمان گونه ایش هستن اینها که اگر در سکوت به سر ببرن هیچ خسته نمیشن، ولی روزها ساکت باشه و اگر خنده داشته باشن خندهشون خنده صدادار نیست. حضرت امیرالمومنین در اطراف ابوذر که صفات خصوصی این مرد الهی را توجیه می فرمان کان اکثر و دهرن سامتا، اکثر روزگاران عمرش این مرد بزرگوار سامت بود و اگر دیگران در کلام بر او غلبه می کردند در سکوت پیروز نمی شدند، یعنی مقدار سکوت ایشان از سکوت همه بیشتر بود. به شنیدن حریص‌تر بود تا به گفتن. یکی از شرایطی است که واقعا انسان بتواند سعی کنه دو تا بشنوه، یکی بگوید. دادن دو گوش و یک زبان از آغاز، یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگو. و این نطقو صدقو و این سمتو لم یسرقو. دیگر از صفات ابوذر می فرمان اگر می گفت راست می گفت و اگر ساکت بود کسی نمی تونست او را مجبور به سخن بکنه یا اینکه سخنش را منع بکنه. قبلا عرض کردم در جلسه قبل اکثر سقوط ما، اکثر گناهان ما مربوط به زبان است که بشه که انشاءالله یه مقدار کنترل زبان از خصوصیات شخص متدین است. وقتی که ابوذر از میکنم تبعید کرد عثمان، به واسطه چندین نطق کرده بود علیه عثمان که تو چرا بیت المال این گونه مصرف میکنی، که دستور دادم به ربزه تبعیدش کنن. همراه این سکوت عرض میکنم همراه این برنامه دستور داد هیچ کس به بدرقه ایشون نره، تنها حضرت امیرالمومنین و حضرت امام حسن و حضرت امام حسین اینا اومدن بدرقه ای پر. بر همون دین بدرقه حضرت علی بهش فرمودن ای ابوذر، تو برای خدا غضب کردی، پس به همون روی آور و امیدوار باش. این قوم برای دینشان از تو ترسیدن و تو بر دینت از آنان ترسیدی. ترسیدی اگه مثلا ایراد نگیری بسا لطمه به دینت بخور. پس چقدر با آنچه که ایشان را از آن منع کردی محتاجند و چقدر از آنچه که تو از آنها منع کردی بی‌نیازی. و بدان که اگر آسمانها و زمین بر بنده ای تنگ آید و او تقوی پیشه کند، خداوند برای او مقر قرار خواهد داد. پس جز خدا تو را جز حق تو را به خود مأنوس نسازد و جز باطل تو را نهراساند. قسمت اعظم عبادتی که نوعاً ربط به معارف داره از طرف خود تفکر گذشته از این که انسان را با معارف آشنا می سازد، بالاترین عبادت در سطح عبادیات اسلام مطرح شده. فرمودن تفکر ساعتن خیرون من عبادت سبعین سنه، و اندازه 70 سال عبادت یک ساعت تفکر. حالا تفکر طبعا با حرف زدن نمی سازد. یعنی او ساعتی که انسان حرف می زنه به هیچ وجه نمی کنه یک انسان متفکری باشه، خاصتا که بخواد در زندگی زیاد حرف بزنه. حالا اگر گنگ نمی شه بود باید سخن گفت، اما سخنی که درش حکمت باشه، درش اندرز باشه، درش امر به معروف و نهی از منکر باشه، درش یاد و خدا و تذکر باشه. خود جناب امیرالمومنین در جای دیگر می فرمان سکوتی که حکمت و تفکر در آن نباشد سوتی ندهد. یعنی حالا ما در سکوتیم ولی که تو همون سکوتو هم داریم خیال می بافیم. یک کارخانه نساجی در وجودمون هست که مرتب داره می بافه. این تفکر رو نه تفکر سودمنده، نه تفکر عبادت. به وقت شما درباره یکی از آیات قرآن خودشی جلوشون روی اندیشه می فرمود. بنا خیر یکی از آیات آفاقی درباره این مرغی که تو هوا داره پرواز میکنه، خدای تعالی میگه نگاه کن حتی بالم نمیزنه، خدای تعالی وسط زمین آسمون ایره نگه میداره. من دارم در این اطراف نگاه میکنم، هر اطراف یه زنبور اصلا جلو مرکب میکنه که خدایا چقدر تو لطف فرمودی که این گونه ای هوش و عقل ای جمجمه چقدر مغز چقدر خوب از بد میشناسه، گل خوب گل خوشبور انتخاب میکنه، شیره گل میبره چگونه در درونش تبدیل به عسل میکنه. همش وحی خداست که اوحینا الی النحل، ما وحی کردیم به زنبور عسل. حالا برای نمونه عرض کردم، یعنی در هر بعدی انسان میگو دستتون بکنید روی دست انسان چجوری آفریده شده از نظر فیزیکی، این بندهای انگشتان چگونه است. نمیشتن 600 کار از دست حالا ثبت شده از دست انسان، یعنی کار ریز ریز انجام میده، میبینید قهرمان وزنبرداری 230 کیلو هم میتونه برداره، یه سوزن هم میتونه نخ بکنه. حالا طرز اصلا انگشتان، طولش، عرضش، بند بندش، انسان نگاه کنه اینا رو کی ساخته، کی این برنامه ها رو پیاده کرد در شکر ماده. اینا هست، اینا نوع تفکراتی است که از کردم خودش عبادت. حالا وگرنه من بشینم فکر کنم که فلانی دنبال سر من دیروز چی گفت، اوقاتم تلخ بشه، عصبانی بشه، اینا که فکر نیست. فکری که شما رو به طرف خدای تعالی راهنمایی کنه. سکوتی که حکمت و تفکر در آن نباشد سودی ندهد. بنابراین سکوت مطلوب هم سکوتی است که کسی یا در عبرتهای زمان یا در آیات آفاقی یا در آیات انفسی بشینه واقعا به فکر باشه. همین هست که انشاءالله سررشته های معرفت براتون باز میکنه. یا بعضی ها سکوت میکنن از امر به معروف و نهی از منکر، این سکوت گناه داره. یعنی منکری را دیدید حالا با طریق مطلوب جلوش بتونید بگیرید، نگرفتید، این سکوت کردم برای که ترسیدم از امر به معروف نه از طرف بدش بیا اوقاتش رفت بشه، این سکوت سکوت مطلوب اسلامی نیست. در جای جناب رسول الله میتونم اوسانی ربی ان یکونه سمتی فکرا و نظری عبرا، خدای تعالی به من وصیت فرمود که سکوتم اندیشه باشد و نگاه کردنم عبرت گرفتن باشد. طبعا آدم پرگو حکمت این اندازه نیست که کسی مطالب حکمت همی زیاد بگه. طبعا او که پرگو هست هزل و لغو و بیهودگویی و غیبت داخل سخناش هست. سخن حکمت آمیز کم است، کم گوی و گزیده گوی چون دور، تا زندک تو جهان شود پر، لاف از سخن چو دور توان زد، هم خشت بود که پر توان زد. اونایی که زیاد میگن مزخرف هم زیاد میگن، او که کم میگه نوعا سخنش سخن مطلوب هست. اوسانی ربی ان یکونه سمتی فکرا و نظری عبرا، پروردگار من توصیه کرد مرا که سکوتم اندیشه باشد و نظر کردنم عبره. جای دیگر تو باز من شغلم و عیبو ان عیوب ناس، خوش به حال آن کسی که مشغول سازد او را عیوب خود از عیوب ناس. یعنی ما که هیچ کدومون معصوم نیست، سعادت و معصوم بیشتر نداریم، ما خونزهوری نیست. حالا پس هممون عیب داریم، کسی نگه آبنده عیب ندارم. حالا خدا کنه یه چشم عیبین خودی به ما بده. ما عیبین دیگرون خیلی هستیم اما عیبین خود نیستیم. فرمان مردم تنه درخت را در چشم خود نمیبینند ولی پرکاه تو چشم دیگران میبینند. یعنی به اندازه یک تنه درخت اگه بنده عیب داشته باشم عیوب خودم نمیبینم، اما طرف اگر به اندازه یک پرکاه عیب داشته باشه عیوب او رو مشاهده میکنم. طبعاً عرض کردم چنین کسی هیچ وقت حاضر نیست به عیوب خودش بپردازه. اینم خودش باز یکی از اندیشه های جالبه که من حواسم باشه در گفتارم، در نگاهم، در کردارم، در رفتارم، در معاشرت هم معایبم چیه، دقیقا بررسی کنم و این به چشم واقعا دقیقی میکرد که نخواد خودپسند باشه. خودپسندی رو بگذاریم کنار، سعی کنیم واقعا محاسنمونه نبینیم، عیوبمونه ببینیم. این یکی از نگاه های عبرت آمیزیست که با اگر واقعا با عمل همراه باشد از بهترین اندیشه هاست. منظورم از با عمل نزدیک باشد یعنی عیبم را که دیدم در صدد برطرف کردن عیبم برایم. جناب امیرالمومنین جای دیگه می فرمان به خدا قسم ندیدم کسی را که تقوای او سودمند باشد مگر آنکه اول زبانش را ببندد. یعنی راه جلوگیری از گناه اول باید در دروازه زبان را بست. لا یستقیم ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. می فرمان ایمان کسی درست نخواهد شد الا قلبش رو به طرف خدا بره و قلب کسی هم درست نخواهد شد الا زبانش درست بشه. یعنی از بیرون اگر دقت بفرمایید زبان نمایانگر قلب است و قلب نمایانگر ایمان است. حالا اون چه مسلم است ما عوامل ظهورمون یکی گفتاره، یکی کرداره، یکی نوشتاره. اگر این ستو نباشه اصلا شما جان پنهانتون کجا عرضه میدارید؟ شما هر کس هم که میشنسید از این طریق میشنسید. افرادی که الان در جامعه شما به عنوان یه روحانی، به عنوان یه عارف، به عنوان یه آدم بد، بستگان، دوستان، نزدیکان، بزرگان، هر که ما میشنسیم دقیق بفرمون شناسایی از کدوم راه هست؟ یا از طریق گفتار یا منبرش شنیدید یا نخیر در معاشرت ها سخناش رو میشگیرید یا نخیر از طریق کتاباش رو خوندید. کتاب های آقای مطهری و شما شهید مطهری ندیدید اما کتاب های ایشون رو اکثرا خوندید. یا نخیر رفتاری کسی کرد که من از طریق رفتار او رو شناسم. بنابراین جان پناهان به وسیله ایسه عامل ظاهر میشه. از درون انسان آگاهی پیدا میشه نسبت به عالم بیرون. تو برنامه از کنم روزهای دوشنبه معرفت نفسوی برنامه این را عرض کردم که اصلا خداشناسی هم راهش همین. خدا هوال باطن، اما این هوال باطن هوال ظاهر شده. خدایی که باطن است و غیب است و پنهان است الان ظاهر است. زین رو یکی از اسماء حضرت پروردگار هوال ظاهر هو الباطن دو تش هست. کو با ظهور خدا؟ کو ظهور خدا عالم هستی، عالم طبیعت، کتاب خداست. قرآن گفتار خداست. آنچه هم که در وقایع عالم میگذره کردار خداست. یعنی هم گفتار خدا، هم نوشتار خدا، هم کردار خدا در معرض دید است. آدمی از ظاهر پی به باطن میبره. همینطور که در اشخاص شما یه سخنی از کسی میشنوید نمایانگر حسدش. یه لباس نوی شما پوشیدید عرض میکنن یه کسی میبیند چون میگه الحمدلله شما هر روزی یه دست لباس میکنی. برای الحمدلله ما نمیدونم این پولا رو از کجا میارم. ببینید این جمله که از دهن ایشان دید کاملا حس میکنید که از دیدار یه لباس نو برای شما ایشون ناراحت، ولی که یه جمله محبت آمیزی میشنوید، کسالتی دارید، واقعا همدردی میکنن باشون، اظهار محبت، نه محبت پیدا بود نه حسد پیدا بود، اما این گفتارها کاملا انسان روشن میکنه برای انسان که طرف نسبت به او حسود است یا محبه. اینن این دستگاه ببرید روی حضرت پروردگار که حالا عالم هستی ظهور اوست، من قرآن میخونم، نامه ای که پروردگارم به من نوشته، آنجا که سخن از اندرز است، آنجا که سخن از دعوت است، آنجا که سخن از ترس است، کلن وقت نگاه میکنید ببینید خدا بندش دوست میداره که این گونه داره با بندش سخن میگه، نامه ایست از طرف پروردگارتون به او رسید. نگاه به اندامم میکنم میگرم سر تا پاش لطف بوده، همش نیاز من بوده، آیا این اندام کی ساخته؟ پدر بود، مادر بود یا پروردگار بود؟ یعنی کردار پروردگار تو عالم هستی، تو عالم طبیعت، تو عالم کون ظاهره، گفتارش در قرآن ظاهره. آنچه که برام پیش میاد، دیرو درمانده بودم یه کسی رسید، خدا درست کرد، پری روز آن نیاز به یه داروی داشتم گیرم آمد، خدا درست کرد. آنچه که واقع میشود در عالم کردار خداست. حالا این ایره ببرید روی اشخاص، اگر ما درونمون خدای نکرده ناپاک باشه، چون گفتار اشخاص ظهور درونه، این گفتارم ناپاکه. اگر بنده مؤمن نباشد، اگر بنده قلب پاک نداشته باشد، به یقین بدونید سخنش هرگز پاک نمیشه، چرا که از کاسه چینی که صدا میکند خود صفت خیش ادا میکند. این او جلسه از کردم، حالا این روزا کاسه چینی کمه، پلاستیک همه، ولی کاسه چینی اگر یه تلنگوری بهش بزنید جلنگ جلنگ صدا میده، علت چیه؟ علت سالم. حالا اگر یه زمو داشته باشه، یه ذره ترس و شکاف داشته باشه، چرا این گونه صدا نمیده؟ آدمی عیناً هم مثل کاسه چینی، او که سخنش با مهر و محبت و دین و ایمان و معرفت هم راست، درونش پاکه. او کسی که خدای نکرده سخنش با حرص و حسد و تمناهای غیر مشروع همراه هست، درونش خرابه. کلن سخن نمایانگر ذات انسان است که ما تقریبا خیلی از اشخاصی که میتونیم بشناسیم به یقین از محصول برداشت سخنان ایشان هست که میتونیم واقعا ایشان را بشناسیم. حالا او کسی که واقعا لذت انس درونی را درک نکرده، او کسی که با سکوت و با تفکر آشنایی نداره، فقط و فقط تسکین جانش با حرف زدن، میدونی تو خیلی از مجالس اصلا اجازه نمیدن کسی دیگه حرف بزنه، میخواد متکلم فقط خودش باشه. علت چیه؟ علت ایه که ای اصلا لذت درونگرایی براش محسوس نیست. میگن یکی از اعراب تو بادیه عربستان آب زمستون یه جور جنگ شده بود، چون همش آب شور خورده بود، یه ذره آب بارون چرمم زده بود، ولی معذاله که آب بارون بود جنگ شد توی خیگی کول کرد بود بغداد، خدمت خلیفه بغداد. خلیفه گفتن چیه؟ گو آلی عربی آب آورده. و بگید بیا بینه مسئله چیه. اومد یه دیوان آب دید برای خلیفه، نگاه کرد یه آب پرکه، و هازا ما اول جنه، یا خلیفه هازا ما اول جنه. خلیفه گفت بسیار خوب، چه آب خوبیه، و یه پولش بیدید ردش کنید، یک چند پاش بره از همین راه که اومده برگرده، برای که اگه چشمش به رودخانه پرات افتاد از خجالت میمیره. ببینید این بدبختی که همیشه آب شور خورده اصلا طعم آب شیری نمیده. همین آب شیراز خودمون ما الان واقعا در کاممون بدمزه نیست، اما دیگران که مثلا از تهران میان میگن یه آب شما چرا قد بدمزه؟ چه یا علت چیه؟ علت یه که ما با همین آب شور و آب پرزیش عادت کرد. افرادی که با نچشیدن لذت انس خدا را، نچشیدن لذت سکوت را، نچشیدن لذت تنهایی و معنوس شدن با یاد خدا، طبعا عرض کردم چون نچشیده، همین آب شور سخن گفتن برش جالب است. اینه که ما اگر واقعا مشتاق خوبی ها هستیم، قسمت خوبی ها در سکوت، در تفکر، در اندیشه، در ذکر، در یاد خداست. مرغ کونا خورده از تاب زلال، اندر آب شور دارد پر و بال. زان که چشم او ندیدستان رخان، پیش او جان است این تپ دهان. خاموشی بحر است و گفتن آب جو، بحر می جوید تو را جو را مجو. از اشارت های دریا سر متاب، گفتمت والله اعلم بالصواب. گفتن اسکناس علامت افلاس است. اسکناس یعنی طلب اون کردن، یعنی دلم سر رفته، خوشم برم پهلو همسایم یه زهر بزنم، خوشم برم خونه فلانی، اصلا نمیتونم تنو بشینم. این میگن علامت افلاس است، علامت تنگدستی جان انسان است. در حالی که او کسی که واقعا دلش میخواد با خدا مأنوس باشه، از تنهایی لذت میبرد. فرمایش دیگر جناب امیرالمومنین، وقفو اسماءهم على علم النافع، گوشاشون وقف کردن برای پذیرایی علم نافع. یعنی نه ای که معاشرت بد، نه ای که شنیدن بد، نه ای که گفتن بد، اما یه چیزی گیرم بیاد. یه اصلا بیتا هست که مهمونی بودیم دوربر هم نشستیم، غروب هم خداحافظی که رفتیم، از صحبتشون یکی آروز از عمر من گذشت، چی شنیدم، چی گفتم بینی و بین الله. این معاشرت رو که ما داریم ببینید اصلا محصولش چی. فرمان اگر مجلسی تشکیل شد و در آن یادی از خدا نشد، این مجلس روز قیامت و بال صاحبان مجلس. کدوم مجلس اون ما یاد خداست؟ کدوم مجلس اون یه جمله درست توش هست؟ حالا عرض کردم اگر غیبت نبود، اگر تهمت نبود، اگر حضر نبود، اگر شماتت نبود، کلن لغمه. لغم یعنی نه در دنیا میخود نه در آخرت. کلن عرض کردم واقعا یه ضبط صوت انسان بذاره در این مجالسات ها ببینه چی برداشت. در حالی که میفرمان این دو گوش برای بنده مؤمن باز میشه برای استماع سخن حق. وقفو اسماءهم على علم نافع لهم، یه چی بگو که من یه چیزی به معلوماتم اضافه شه، یه چی رشد بکنم، یه چی به خدا نزدیک بشه. فاجعه حرفهای بیهوده چیه که از سوره مؤمنون که اصل یک شنبه برنامه تفسیر داریم عزیزان تشریف میارن میتونن. والذین هم جالب اینه که صفت دوم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، آنهایی که نمازشان را با خشوع میخوانند، آنهایی که از لغو اعراض دارند. پس واقعا دو تاشم در یک افق قرار میگیره. ببینید حالا شما از این عیدشه اومدید منزل خاصی نماز مغرب عشا بود، از اول نماز تا آخر نماز خاطرات همین مجلس، چی گفت، چی شنیدم، مطلب چی بود، خاطرات همین مجلس در ذهنتون هست. چرا که اشبرداری‌های ذهن انسان از نزدیک نوعا متوجهش انسان میشه. خاطرات امروز میاد جلو، نماز ما امروز خراب شد. پس اگه بخوام نمازم نماز خاش این باشد، باید گوشم از لغو بسته شود. حالا اینجا واردات، اینجا ویزا میخواد داشته باشه که وارد مملکت جان من بشه. آیا ویزا به همه این سخنها میدید یا نمیدید؟ اگر ندادید به یقین بدونید که صادراتتون هم مساویست به واردات. از این دو دروازه وارد میشه، از این دروازه خارج میشه. آنجاست که در گوشش وارداتش هزل و لقب و پوش و سخن زشت و سخن بیهوده است، از دهانش هم همین ها میاد بیرون، برای که معدن جانش از همین سخن ها پره. حالا اگر واقعا با خود درک بفرمود، ببینید واقعا توی خانواده هایی که واقعا فرهنگ ندارن، بچه هاشون به همه انواع پوش یاد گرفت، به هم پوش میدن. اما یا خانواده با فرهنگ هیچ هم بچه اصلا این لغت ها رو بلد نیست. علت چیه؟ علت یه که پدرش، مادرش، همسایش اینا لغت های نصار هم کردن یاد گرفتی، یا نصار یکی دیگه میکن. ما توجه باید داشته باشیم که اگر واقعا حالا همه اینا در قلب انعکاس داره، اگر بخواهم که قلبم واقعا مسون باشد از این مسائل، باید جلو سخن گفتن دیگران را که بیهوده است بگیرم، یعنی گوشم را بربندم و زبانم را از هزل و بیهودگی بربندم. وقتی که انسان واقعا دریغ بخورد که عمر چقدرش گذشته، زیاد عرض کردم، ولی که یکی از جاهای عبرت انگیزیه که هممون باید فکر کنیم، خاصا اونهایی که دیگه از 50 بالاتر هستن، اونا دیگه باید خیلی دست و پاشون جمع کنن. حالا هرچی بالاتر دست و پا باید جمع‌تر باشه. یعنی دقت بفرمایید که ما یک سوم عمرمون، ای تازه زیاد نخوابیم، یک سوم عمرمون رو خوابیدیم. یک کسی 60 سالش بوده، 20 سالش خواب بوده. یه واقعیت. خب، در 15 سالش هم که بچه بودیم، بلند شم بفرمایید. حالا باقیش همون بود چقدر؟ 35. 20 سالش که بره 40 سال، در 15 سالش هم بره، حالا برای یه آدم 60 ساله عرض میکنم، میشه ها چقدر؟ 35 سال. بینی و بین الله این 35 سالش من چقدر در طلب خدا بودم، چقدر به خدا پرداختم. اگر بخوام باقیم دقت کنم اینا چیزی نیست. حالا قبول نداره یه روز تون حساب کنید، نبلا 35 سال بکنید. ببینید از صبح که ما پا میشیم تا عصر، اونو که یه نماز میخونن ها رو میبینه چند دقیقه شد چقدر. حالا کلن نگم بنده 60 سال عبادت کردم، نگم 60 سال به یاد خود، اگر واقعا همونطوری که فرمودن به عیوب خودمون برسیم، یعنی 60 سال معصیت کردیم، 60 سال در غفلت بودیم، حالا چاره جز این نیست که ماه ماه توبه است، دامنهای آلوده با اشک سحرگاهان، با روزه این ماه، با عبادت این ماه انشاءالله بشوییم و خیلی خیلی حریص باشم برای اینکه دقایق عمرم به باطل تمانده و باقی مانده و که بسا یه روزه، بسا یه سبه، بسا دو سبه، بلاخره چیزی نیست. این باقی مانده عمر دیگه تلف نشه مثل گذشت. ای دریغا وقت خرمنگاه شد. وقت خرمنگاه شدن یعنی محصول تمام شده، باید دنبال برداشت خرمن برم ببینم واقعا محصول عمرم از این خرمن کشتزار عمرم چه بود، آیا واقعا تونستم چیزی برداشت کنم یا نه. وقت تنگ است و چراغم ابتری، زوبه گردانم چراغ دیگری. خیلی شعر قشنگ از مولوی. وقت میدونید دوره شمع بوده، دوره نفت و روغن چراغ بوده. خب شمع داره تموم میشه، کبریت هم نبوده، بس سنگ آتش زنه بود، تا این چراغ تموم نشده یه چراغ دیگه روشن کنم، باش یه شمع دیگه بزنم به این شمعو، چون الان ای خاموش شد دیگه تو تاریکی مطلق هستم. منی که بدنم داره فرسوده میشه، منی که بدنم داره پیر میشه، منی که دست و پام داره از کار میفته، قلبم آخرین ضرباناش داره میزنه، یه چراغ دیگه با این بدنو روشن کنم. او چراغ، چراغ درون قلبتونه که اگه او رو روشن کردید او ابدیت روشن. خدای تعالی این بدنه رو داده که او چراغ رو ما روشن کنه. اگه او چراغ روشن نشد و این چراغ هم خاموش شد، من تا ابد در ظلمت هستم. وقت تنگ است و چراغم ابتری، زو بگردانم چراغ دیگری. تا این چراغ خاموش نشده، روشن کن چراغ جانت رو. ازا تم العقل نقصل کرام، زمانی که عقل زیاد شد کلام کوتاه میشه. یکی دیگه عرض کردم از مسائل مهمه انشاءالله معرفت نفس، علم حضوریه. علم حضوری که در بحث‌های معرفت نفس هم که داشتیم مقدار عرض کردم، یعنی نگریستن هر کس خود به خود، نواچش، یعنی چگونه است. شما همتون از علم حضوری برخوردار هستید، اما بس علمشه، اسمشه نمیتونید. یعنی گاهی هست که شما خودتون به خودتون حرف میزنید. این چیه؟ چیه به چی حرف میزنه؟ هم که حرف میزند من، هم که میشنوم اصلا هم نه گوش در کاره، نه چش در کاره، نه زبان در کاره. چشتونم بس رو همه تو بستر خوابیدید، میگه آخر من امروز یه حرف رو بزنم که فلانی اوقات تلخش. خودتون دارید به خودتون حرف میزنید. یه همین راه سرمخ دادم دستتون، هرچی بتونید در علم حضوری پیشرفت بکنید از عالم بیرون نجات پیدا میکنید. هرچی بخونید به خود بیاندیشم. چی بیاندیشه؟ خود به خود. خارج اصلا دستگاه نیست. در این علم حضوری است که انسان میتونه رشد بکنه و کلن اصلاً معایبم ببینم، محاسنم ببینم. اون چه مسلم است تا خود به خود ننگرم از معرفت نفس خبری ندارم. نفسی که نه نیاز به چشم داره، نه نیاز به گوش داره، نه نیاز به زبان داره، اما قشنگ خودش درک میکنه. به همون روح و جانتون از دیگاه دنبالش میگردید. چون که توانست انسان از درون با خدا ربط پیدا بکنه، حالا اگر واقعا این تمرین ندارید، سعی بفرمود اقلا قبل از نماز یک کمی بیشینم خودم به خودم نگاه کنم. چشمتون رو ببندید. طبعا در چنین حال دیگه خیال نیست، در چنین حال دیگه آشفتگی بازار آشفته نیست، یعنی فقط و فقط سکوت درون است که در این سکوت درون انسان خودش درک میکنه. و پس اگر واقعا روشن شدید تو همین سکوتهای درون است که خدای تعالی قلبتونه راه نمایی میکنه، همین زنبور اصل میفرماد جناب مولوی، چون که اوها رب الى نحل آمده است، خانه وحیش پر از حلوا شده است. در درون از خدا گرفتم، خدایی که به زنبور عسل وحی میفرماد، اوحینا الى نحل. وقتی که وحی خدا بر جانم اومد، محصول کارم مثل محصول زنبور عسله، خونم میشه پر عسل. چون که اوها رب الى نحل آمده است، خانه وحیش پر از حلوا شده است. او به نور وحی حق، او به نور وحی حق عز و جل، کرد عالم را پر از شمع و عسل. آن که کرم ناس بالا می رود، وحیش از زنبور کی کمتر بود. او کسی که خدای تعالی فرمود کرم نابنی آدم، او کسی که قلبش با خدا متصل شد از درون، خدایی که اقرب و الیه من حبل الورید است، از رگ گردنم به من نزدیکتر است. طبعا خدایی که با زنبور او رابطه رو پیدا میکنه، با جان شما که فرمود کرم نابنی آدم، با جان شما ارتباط پیدا نمی کند. آن که کرم ناش بالا می رود، رنگش از زنبور کی کمتر بود. مؤمنان ینظر به نور الله شدی، از خفا و صحب بیرون آمدی. ان المؤمن ینظر به نور الله، بنده مؤمن با نور خدا نگاه میکنه، با نور خورشید نگاه نمیکنه، چرا که در درونش این نور هست. حالا همه اینا هستم معلول ارتباط قلب و جان با خداست. من قلب و جان و گوش و دلم گذاشتم رو حرف مردم، پیشنم بقید دست اما با خاله و دوری و زید و عمر نشی چی میگن؟ آچی ها گرون شده، آباز ایجوری هست، آچنبوت هست، آخونه ایجوریه، زندگی ایجوریه، خواهر ایجوری گفته، دنبال سر ایجوری گفتن. اوه اینا رو جمع آوری بکنیم چه بازار آشفته قلب من میشه. الله اکبر، میخوام نماز بخونم، توی بازار آشفته من کجا میتونم یه نماز درست رو؟ آنی که جانش با سکوت و اندیشه و تفکر و تنهایی معنوس هست، از این بلاها جانش نجات اومده. این فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، در ایام روزگاران شما گهگاه نفحات رحمانی بر قلب شما میوزد، دلهاتونه بر این نفحات عرضه دارید. همون ابیاتی که انتخاب کردم برای سخنرانی ماه رمضان رای از رادیو شنیدید، همین ترجمه همین حدیث شریف است. ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، که طبعا همون پیش از غروب ماه رمضان واقعا وقت همین نفحات است. گفت پیغمبر که نفحتهای حق اندر این ایام می آرد سبق، گوش و هوش دارید این اوقات را، در رو بایید این چنین نفحات را، نفحه آمد شما را دید و رفت، هر کرا میخواست جان بخشید و رفت، نفحه دیگر رسید ای خواجه تاش، تازه تو در نگذرت آگاه باش، هر مهمان خانه این دل ای جوان، هر صباحی زیف نو آید دوان. وقتی جان با خدا ارتباط پیدا که در جان شما مثل هتل هر ساعتی مهمان وارد میشه، اما مهمان از نهای خداست، گاهی فکری، گاهی اندیشهی، گاهی خاطرهی، گاهی یادی، گاهی ذکری از بالاست. اینا اگه او یاد شما نمیشه هرگز شما یاد او نمیشدید. اینا حدیث کلا، هر وقتی به یاد خدا افتادید اطمینان خدا به یاد شما افتاد. هست مهمان خانه این تن ای جوان، هر صباحی زیت نو آید زبان، هر چه آید از جهان غیب وش، در دلت زیف است آن را دار خش، تاج چون با اصل گردد متحد، شکر گوید از تو با سلطان دل. سپیری از ناحیه پروردگارت آمد وارد قلبش، از پذیرایی کن، زود رهاش نکن، دنبالش بگیر، تا وقتی به طرف پروردگارت باز میگرده بگه آقا من رفتم، در قلب فلان بنده مؤمنت وارد شدم، بر من از من پذیرایی خوبی کرد. تیری زدی و زخم دل آسوده شد، از آن هان ای طبیب خست دلان مرهمی دگر. خدایا سفیری بر جان من فرستادی، دلم باز شد، قرب نزدیکی تو را حس کردم، خدایا از این سفیرها بر جان من زیاد بفرست. صوفی در باغ از بهر گشاد، صوفیانه روی بر زانو نهاد. ما در مجلس حضرت آقای نجابت ایچین با چه کار میچیشون میگفتن ایشون از کدن نوعاً کستکم نیم ساعت از اول وقت جلسه ایشون سکوت مطلق بود، یعنی همه سر به زانو داشتن و در درون خودشون جست. سکوت مطلق خوب که جان شفاف میشد، ایشون یه کلمه به حرفو مثل تیر میشه تو قلب انسان. چرا؟ برای که اینجا در این سکوت نیم ساعته اقلا همه آمادگی خیالا رو زده بودن عقب، افکار رو پریشان رو زده بودن عقب. سکوت مطلقی که سر و نور و مجلس سر تا سر میگرفت. صوفه‌ای در باغ از بهر گشاد اندرون، گشاد جان، صوفیانه روی بر زانو نهاد، پس درون خود همی کاوید و پیش، دیگری شد زان ملول از حال و ذکر. یه تو هم مجلس جناب آقای انصاری در همدان رفقا بودن، خدا آقون تشریف نگودن، همه در یه همشالی بودن. یه روحانی که اصلا از یه حرفا بلد نبود اومد، دید همه در یک سکوت، هیچ کس حرف نمیزنه. آقا سکوت بسیار چیز مزخرفی هست، بنده حالا یک حدیث میگویم که شما همه حالشون به هم خورد، همه از رو حال اومدن بیرون. حالا او کسی که واقعا با این جریان آشنا نبود، تقیه آقای که توی حال بود نشسته بود، اوقاتش طرف شد که چه خسبی آخرم در رد نگر، این درختان بین و آثار خطر، امر حق بشنو که گفتست اون زرو، سوی این آثار رحمت آر رو. خدا گفته ها نگاه این درخت رس بکن، نگاه این طبیعت بکن، چرا روشو به این طرف برنمی گردونی؟ جوابش داد مراد ای جوابش، گفت آثارش دل است که گل هوست، آن برون آثار آثار است و بس، باغها و سبزها در عین جان، بر برون عکسش چه در آب روان. خب دقت بفرمایید، از نظر روان شناسی شما آنچه که میبینید اصلا بیرون که نیست، درون شماست. چرا که از طریق چشم عکس برداری میشه از یه آسمان. آسمان اونجا سمت چشمه. چشم من که نگاه میکنه عکسی از آسمان وارد مغزم میشه. جل و روح از این عکس انعکاس پیدا میکنه. حالا اگر این صفحه عکاسی جان من خاکیره باشه یه عشق تیره می نماند. اگر این درون روشن باشد هزار برابر از ستاره و ماه در درون نور ایجاد می شود. عکس ها و باغ ها و سبزه ها در عین جان در برون عکسش چه در آب روان. اینه که شما می بینید عکس حقیقتش در جان شماست. باغ ها و میوه ها اندر دل است. عکس لطف آن بر این آب و گل است. گر نبودی عکس آن سر و سرور پس نگفتی ایزدش دار و غرور. اگر ای دستگاهی که میبینید عکس نبود خدا دنیا رو نمیگفت سرای غرور. غرور یعنی فریب. این گولت میزنه. حقیقت در جان شماست. جمله مغروران بر این عکس آمده بر گمانی چین بود جنت شده. بی خبر که اصل این گلزارها در میان جان که دارد کارها. طبعا عرض کردم اگر با روانشناسی خود با معرفت به نفس و فی انفسکم افلا تتفکرون. آیا در جان خود نمی اندیشید؟ جای قرآن توصیه به این دستور شده و عرض کردم نوع پریشانی های ما مال اینه که از درون بی خبریم. این اولیاء الله سکتو فکان سکوتهم ذکرا. فرمایش جناب رسول الله به راستی که اولیاء خدا ساکتند اما سکوتشان ذکر است. نظرو فکان نظرهم عبرت. می نگرن اما نگرش ایشان عبرت انگیز است. نطقو فکان نطقهم حکمت. سخن می گویند ولی سخن ایشان حکمت و اندرز و نصیحت است. و جای دیگر خدای تعالی با حضرت داوود چنین دارد. یا داوود اینی خلقت القلوب المشتاقین من رضوان. ای داوود من آفریدم دلهای بندگان مشتاقم را از خاک بهشت. و نعمتها به نور وجهی. نعمت دادم دلهای ایشان را به نور وجه خودم. یعنی روشنگر خانه دل ایشان نور وجه پروردگارشان است. فقال داوود به من آلو من که هازا. پروردگارا من چه کار کنم که دلم این گونه بشه که خورشید جانتاب وجه الله ارش روشن بشه. حضرت پروردگار فرمود حال به حسن الظن فلچپ عن دنیا و اهلها. اول به من حسن زن داشته باش. من خدا خوبی هست. ثانیان ببر از دنیا و دنیا پرستان. ول خلوات و بی. با من خلوت کن. و مناجات و هملی. با من هر چی میتونی حرف بزن. نجوا کن. و این نهازا منزل لا یناله من الرفض دنیا و اهلها. اما حواست باشه. به این مقام هیچ کس نمیتونه برسه الا ببره از دنیا و اهلش. ولم یشتغل بشیء من ذکرها. چیزی او را از یاد من غافل نکنه. فرق قلبه لی. دلش پاک بکنه. خالی کنه حرم سرای دلش را برای خود من. و اختارنی علی جمیع خلق. مرا برگزیند از جمیع مخلوقاتش. و این ذالک اعتف و افرق نفسه له. در یک چنین حالی است که من به او مهر می‌ورزم و کار او را به خود واب می‌گذارم. بکشف الحجاب فیما بینی و بینه حتی ینظر الی نظر ناظر به عینه الی شی. پرده‌ها را میان خود و او بر می‌دارم. می‌تواند به سوی من بنگرد همون گونه‌ای که به اشیاء می‌نگرد. در دعای امام سجاد است. اللهم اني اتقرب الیك من كل ما خالف ارادتي. پروردگارا نزدیک و پناهنده می شوم به سوی تو از هر چیزی که مانع مخالف وصول من به تو است. خودت اینا رو بزن عقب. و اوزال عن محبتك من خطرات قلبی و جور می دارد مرا از ملاحظه نگرش قلب من به سوی تو. خدا اینا رو خودت واپس بزن. و لحظات و عینی چشمان من اگه بخواد به غیر از تو بنگرد خدایا مانع بش. حکایات و لسانی زبان من اگه بخواد یه سلسله مطالب بگه که جز یاد تو باشه خودت اینا رو مانع بشه تا من بتونم یاد تو رو داشته باشه. و اما ابصار قلوبنا اما خالف محبتی خدایا کور بکن چشمان دل من از او چیزی که مخالف عشق و محبت تو است. در دل تو و در جان توی ایمونس دیرینم، در سینه بریان توی ایمونس دیرینم. ای تو روان و اندرون، ای تو روان اندر بدن، ای هم تو جان و هم تو تن، ای هم تو حسن و هم حسن، ایمونس دیرینم. بارم دهی آیم برد، بار دادن اجازه ورود. بارم دهی آیم برد، ورنه بمانم بردرد. ای لم یزد من شاکرد، ای مونس دیرینم. بارم دهی خرم شوم، ردم کنی در هم شوم. از تو زیاد و کم شوم، ای مونس دیرینم. خواهی بخوان خواهی بران، دل در تو بستم تا ابد. گشتم ز تو مست ازل، ای مونس دیرینم. لطفی کنی گلشن شوم، قهرم کنی گلخن شوم. گه جان شوم گه تن شوم، ای مونس دیرینم. و صلی الله علی محمد و آله.